بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و فی باب المرابحه بعد ذکر المحقق فی المسئله المذکوره انه لو کان من قصده ما ذلک ولم یشترطاه لفظا کرها قال فی مسالک. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر ما شرط فاسد را مفسد عقد بدانیم، یعنی بگیم شرط فاسد عقد رو باطل میکنه، باعث افساد عقده، اینجا سوالی مطرح شد و اون این که آیا شرط فاسد اگر قبل از عقد ذکر بشه و در متن عقد ذکر نشود، آیا عقد با این شرط مذکور قبل از عقد عقدم فاسد میشه مثل شرطهای فاسد دیگر، یا نه چون این شرط قبل از عقد ذکر شده و در متن نیامده، ولو ما جاهای دیگه شرط فاسد را مفسد میدانیم اما این شرط فاسد را مفسد عقد نمیدانیم؟ این سوالی بود که دیروز مطرح کردیم. ایشون در مجموع و جمع‌بندی سه تا نظریه مطرح کرد. نظر اول و دوم که طرفین قضیه بود، اجازه بدید تکرار نکنم. قول سوم که فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک بود، میخوام یه بار دیگه عرض بکنم اصل قول رو، چون باش کار داریم تو ادامه بحث. فرمایش مرحوم شهید ثانی دوستان در جمع‌بندی حرفش این شد که اگر دوستان شرط فاسد رو، برای شرط فاسد ایشون مثال زد به چی آقایون؟ این که مشتری و بایه وقتی معامله رو انجام میدن، بایه بگه آقای مشتری به این شرط این مبیع رو به تو میفروشم که دوباره این مبیع رو به خود من بفروشی. خب مرحوم شهید ثانی فرمود این اگر در متن عقد ذکر بشه بگید باعث فساد عقده، اگر در متن ذکر نشه، خارج متنم ذکر نشه، فقط تو ذهنشون باشه، ایشون گفت بیش صحیحه، مشکلی نداره. اما اگر خارج عقد ذکر بشود لفظاً، این دو حالت داشت. ایشون فرمود اگر متبایعان میدونستن که این شرط متقدم بر عقد اثر نداره، یعنی میدونستن چون تو متن عقد نیومده، خارج متن عقد اومده، این اثری نداره، در این حال شرط تو متن ذکرش نکردن، ایشون فرمود در این صورت به صحیحه، یعنی همچی شرطی مبطل عقد نیست. اما اگر نه، با متبایعان نمیدونستن که این شرط متقدم بر عقد اثر نداره، فکر میکردن ولو خارج عقد ذکرش بکنی بگو اثر داره، رو این حساب ذکرش نکردن تو متن عقد، ایشون فرمود در این صورت چیه؟ صحیحه. عذر میخوام، عقد باطله، یعنی اثر داره، عقد باطله. چرا؟ چون اینا اقدام نکردن مگر با این شرط، خیالم میکردن این شرط اثر گذاره دیگه، یعنی با این شرط راضی شدن، به خلاف اون صورت اول که چون میدونستن شرط خارج عقد اثر نداره، انگار شرط که علم یکن است برای اینها، اینا به خود بی چی شدن؟ راضی شدن. تا اینجا دوستان انتهای بحث دیروزمون بود. حالا میخوایم تتمه بحث رو عرض بکنیم. مرحوم شهید ثانی که در مسالک این حرف رو زده بود، در باب مرابحه مسالک در ذیل فرمایش مرحوم محقق هلی صاحب شرایط، چون میدونید بارها عرض کردیم مسالک دوستان شرح چیه؟ شرح شرایع مرحوم محقق هلی است، یه عبارتی رو مرحوم محقق حلی در شرایع ذکر کرده، اونجا صاحب شرایع محقق حلی اینجوری گفته، گفته لوکانه، دقت کنید، لوکانه من قصد همازالک، اگر قصدشون این شرط بوده، کدوم شرط؟ همین شرط بیع دوباره مبی به خود بایه، همون شرطی که ذکر شد که آقای بایه میگه به شرطی میفروشم که دوباره به خودم بفروشیم. لوکان من قصد هما ذالک ولم یشتر تا هلفزن کره. ایشون فرموده اگر قصد کردن یه همچی شرطی رو اما ذکرش نکردن، بگید این بی مکروهه، بی باطل نیست، بی مکروهه. جناب شهید ثانی در شرح این عبارت و در توضیح این عبارت فرموده میدونید مراد جناب محقق حلی از لم یشتر تا هل لفظن چیه؟ آخه ایشون گفت لوکان من قصد هما ذالک ولم یشتر تا هل لفظن، دیگه مراد از این لم یشتر تا هل لفظن شهید ثانی میگه اینه که لم یشتر تا هل فی نفس العقد، لم یشتر تا هل لفظن یعنی تو متن عقد شرطش نکردن و لذا اگر قبل از عقد ذکرش بکنن اون فایده‌ای نداره. البته خوب دقت کنید، کی فایده نداره؟ کی فایده نداره؟ در صورتی که میدونسته شرط قبل از عقد بی اثره و لذا بعدش بلا فاصله میگه نعم، شهید ثانی میگه نعم، بله، اگر خیال میکرد که این شرط چیه؟ اثر داره ولو قبل از عقد ذکر شده، یا نه میخواست تو متن عقد ذکرش بکنه اما فراموش کرد، یادش رفت، اما عقد رو مبتنی بر همین شرط خوند، ایشون فرموده اینجا خوبه که بگیم بی باطله. در واقع دوستان همون تفسیری که تو عبارت دیروز ما داشتیم ها به یک بیان دیگری همون تفسیر رو در شرح عبارت محقق حلی دوباره تکرارش کرده. تا اینجا رو بخونیم، نگاه کنید، سه چهار خط بیشتر نیستا. و فی باب المرابحه، مرابحه رو دوستان دیروز مفصل توضیح دادم، گفتم چرا تو باب مرابحه یه همچی شرطی معموله، شرط بیع دوباره مبی به خود بایه، به خاطر اون کلکی که بایه میخواد تو بیع مرابحه بزنه، 100 تومن خریده الان میخواد بگم من 280 تومن خریدم 300 تومن میفروشم، یه بیع عرض کنم نگیم بیع سوری، بیع انجام میده به شرط اینکه دوباره به خودش بفروشه، اما چون تو این بیع 280 تومن خریده میخواد دیگه بگه من از این به بعد دروغ که نگفتم 280 تومن خریدم. تو باب مرابحه بعد از ذکر محقق در مسئله مذکوره، چی ذکر کرده محقق تو این مسئله؟ مسئله مذکوره یعنی همین مسئله خودمون که بیع دوباره به خود بایع باشه، تو اینجا ذکر کرده این عبارت، عبارت کی آقایون؟ محقق حلی در شرایع میگه انه لو کان من قصد هما ذلک ولم یشتر تا هلفزن کره هل بی، اینجا بی باطل نیست، کراهت داره. عرض کنم محضرتون جناب شهید ثانی میگه قال فی المسالک، دقت کنید، ای لم یشتر تا فی نفس العقد، این که محقق حلی گفت لم یشتر تا هلفزن مرادش لم یشتر تا هلفزن فی متن العقد، فی نفس العقد، فلا عبرت به شرطهی قبله، اما اگر این شرط رو قبل از عقد ذکر بکنه اثر نداره، اثر نداره یعنی باعث فساد عقد بگید نیست، باعث فساد عقد نیست. البته یه قید رو بنویسید، این بالای فلا عبرت به شرطهی قبله بنویسید، در صورتی که میدانسته شرط قبل از عقد اثر نداره، در صورتی که میدانسته شرط قبل از عقد اثر ندارد. چرا اینو گفتم نوشتید؟ به خاطر این نعم بعدش ها؟ یعنی ایشون میگه لا عبرت به شرطهی قبله، یعنی این باعث فساد عقد نیست اگه میدونسته شرط قبل از عقد اثر نداره. نعم لو توهم لزوم ذلک، اگر توهم کرده فکر میکرده شرط قبل از عقدم اثر داره، ها؟ ذالک یعنی شرط مذکور قبل از عقد، اگر فکر میکرده این شرط مذکور قبل از عقل لزوم داره یعنی عرض کنم اثر داره، این یک صورت. او نسی ذکرهوفی، یا فراموش کرد ذکر شرط رو در متن عقل. قبل از عقد ذکر کرد، بعد میخواست تو عقدم ذکر بکنه یادش رفت. مع ذکرهی قبلش ذکر کرده بود، میخواست تو متن عقدم ذکر بکنه بعد یادش رفت. اینجا اتجه الفساد. آقایون این تفصیلی که اینجا جناب شهید ثانی در ذیل عبارت محقق داد همون تفصیلی است که ما دیروز خوندیمش. اونجا هم گفت فان کان یعلمان به ان الشرط المتقدم لا حکم له فلا اثر له و الا اتجه بطلان له. این همونه، هیچ فرقی در واقع نداره. فقط اینجا مثلا لو توهم لزوم ذلک او نسیه رو هم اضافه کرد. اما علی ای حال منات دوستان همون منات حرف دیروزه که اونجا میگفت اگر این آقا عرض کنم خدمت شما نمیدانسته ها اقدام نکرده، اما اگر میدانسته که این عرض کنم عقد اون در واقع شرط مذکور قبل از عقد اثر نداره، اقدام کرده بر عقد بدون شرط، و چون اقدام کرده بر عقد بدون شرط اون بیس صحیحه. اون منات عیناً اینجا هم هست. تمام شد دوستان و بزرگوار، ما هنوز فرمایش مسالک رو تمامش نکردیم. ایشون از این به بعد چی کار میکنه؟ همین حرف مسالکی که داشتیم میخوندیم، ما تتمش چیه؟ تتمه فرمایش دوستان مسالک اینه. تا حالا چه کار کردیم تو عبارت امروز مسالک؟ گفتیم یه عبارتی از محقق بگو هلی اومد، شهید ثانی اومد توی مسالک این عبارت محقق ثانی رو روشنش کرد و تفسیری که خودش داده بود اینجا دوباره منعکسش کرد. درست شد؟ حالا سه تا مرحله دیگه ایشون تو عبارتش داره. یک مرحله این است که بعضیا به فرمایش محقق هلی اعتراضی کردن، اعتراض رو منعکس میکنه تو کتاب، میگه اعتراضی که بعضیا به محقق هلی کردن اینه. بعضیا اومدن به این اعتراض جواب دادن، اون جواب بعضیا که به این اعتراض شده اون رو هم منعکسش میکنه، بعدم حرف خودش رو میزنه. پس چند تا موج دیگه داریم غیر از این موج اول؟ سه تا موج دیگه داریم. یک، اعتراض بر محقق که بعضیا گفتن. دو، جوابی که بعضیا به این اعتراض دادن. سوم، حرف خود شهید ثانی که تو دو قسمت اون حرف رو بیان میکنه. یکی یکی اینا رو عرض کنم براتون. اعتراضی که بعضیا به محقق کردن چیه؟ آقایون محقق چی گفت مگه که بعضیا میخوان اعتراض کنن؟ محقق گفت لو کان من قصده ما ذلک ولم یشترطه لفظا کرها، یعنی به صحیحه، فقط مکروهه، به باطل نیست. اعتراضی که بعضیا کردن دوستان اینه، گفتن آقا مخالفت قصد با لفظ موجب بطلان بیعه. شما نمیتونی بگی به صحیحه. چرا؟ چون اونی که مقصود بایع و مشتری بوده ها، با اونی که تو لفظ آوردن کمکم کنید، دو تاست. یعنی یه چیزی تو ذهنشون بوده اما یه چیز دیگه گفتن، اینا دو تاست. مخالفت قصد با لفظ موجب بطلان بیعه، چون العقود تابعتون للقصود، عقد تابع قصده. اینجا معناش اینه، گرچه جای دیگه یه معنی دیگه ازش اراده میکنن ها، میخوان بگم عقد بدون قصد نمیشه، تابعتون للقصود یعنی حتما باید قصدی داشته باشه. اما اینجا مراد این است که همونی رو که شما قصد میکنی باید لفظشو بیاری، یعنی لفظت با قصدت باید مطابقت داشته باشه. نمیتونی شما یه قصدی بکنی اما یه لفظ دیگه بیاری، لفظ برای یه چیز دیگه بیاری. و لذا چطور ممکنه عقد صحیح باشه با اینکه لفظ و قصد با هم دیگه تفاوت دارن؟ این اعتراضی که به جناب شیخ عذر میخوام شهید ثانی ببخشید به محقق هلی مطرح شده، اعتراضی که شهید ثانی نقل میکنه از بعضیا که به محقق هلی این اعتراض رو کردن. آروم آروم با من بیاد جلو. ثم حکا اعتراضا علی المحقق و جوابا عنه. این دو تا موج از اون سه تا موجه. حکایت کردن اعتراضی رو آن بر محقق، حکایت این ثم حکا زمیرشو بزنید به شهید ثانی. شیخ انصاری میگه حکایت کرده شهید ثانی یک اعتراضی رو بر محقق و جواباً عن اون اعتراض، یه جوابی رو هم حکایت کرده از اون اعتراض که بعضیا جواب دادن به قولهی، به قول شهید ثانی که اینجوری گفته، گفته قیل علیه، بعضیا اشکال کردن به جناب محقق حلی، چی گفتن؟ ان مخالفت القصد للفظ تقتضی بطلان الامر. چرا شما میگی کرهه؟ آخه کرهه یعنی بی صحیح باطله، صحیح همو کراهت داره ها؟ نه، مخالفت قصد با لفظ اقتضاش بطلان عقده، لان العقود تتبع القصود، فکیف یصح العقد مع مخالفت اللفظ للقصد. چطور میتونه عقد صحیح باشه با اینکه لفظ و قصد با هم دیگه مخالفت دارن؟ یه نقطه بگذارید دوستان. خب این شده اعتراض، جواب چیه؟ این جوابی که دوستان ایشون میده، خوب دقت کنید به عرض من، این جوابی که ایشون میده دو خط بیشتر نیست، اما عبارتش دوستان یک عبارت مندمج و غیر واضحه، یعنی با عبارت زود رفیق نمیشید. لذا دو تا گوش دارید، دو تا هم قرض بکن، شیش دنگ حواست هم جمع کن، من این دو خط رو رد کنم که معلوم بشه این دو خط چی میخواد بگه. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ ببینید مجیب در جواب این اعتراض حرفش اینه، میگه ما قبول داریم، خوب دقت کنید، ما قبول داریم که قصد در صحت معتبره. یعنی چه قصد در صحت معتبره؟ یعنی لفظ بدون قصد اثر ندارد و صحت برش مترتب نمیشود، نمیشه لفظ بیاریم بدون قصد، این درسته. لکن قصد به تنهایی بدون لفظ تو بطلان اثر نداره. لفظ قصد به تنهایی بدون لفظ نمیتونه باعث بطلان بشه. یعنی قصد شرط فاسد ها، اگر من یه شرط فاسدی رو صرفم قصدش بکنم اما تو لفظ نیارم، تو متن عقد نیارم، ایشون میفرماد خب اینم نمیتونه باعث بطلان عقد باشه. چرا؟ خوب دقت کنید، چون بطلان به شرط فاسد نیاز داره هم به لفظ هم به قصد. یعنی اگر شما بخوای شرط فاسدت اثر بگذاره عقد و باطلش بکنه، هم نیاز داره اون شرط فاسد رو شما قصدش بکنی، هم لازم لفظشو بیاری، هر جفتش نیازه. کما این که تو صحت هم همینه، تو صحت هم دوستان عرض کنم صحت متوقف بر قصد و لفظ هر دوست. یعنی شما اگر بخوای شرطت صحیح باشه و بهش لازم العمل بشه، هم باید قصدش بکنی هم توی لفظ بیاری. ولذا دوستان هم بطلانه به شرط فاسد را متوقف بر لفظ و قصد میدانیم، مجیب میگه، هم بگید صحت رو متوقف بر قصد و لفظ میدونه. و تو ما نهنفی این بابا قصد کرده اما لفظش رو ذکر نکرده تو متن عقد، لذا بی باطل نیست، پس نمیتواند قصد به تنهایی باز بطلان بشه. ولذا ما گفتیم کرهه. این شد دفاع از جناب محقق حلی در مقابل این اعتراض. این خلاصه این دو خط. حالا من عبارت رو میخونم، رو عبارتم دقت بکنید، این مطلبی که بهتون گفتم چجوری از توی این دو خط باید در بیاد. نگاه کنید، ایشون میگه و عجیب به ان القصد و ان کان معتبرا فی الصحه. آقایون قصد معتبر در صحت، یعنی چی؟ قصد اگر چه معتبر است این قصد در صحت، یعنی لفظ بدون قصد اثر نداره و صحت برش مترتب نمی شود، اگر چه قصد معتبر صحته، فلا یعتبر فی البطلان. این فلا یعتبر رو به جاش بگذارید لکن لا یعتبر. این معنا اینه که عرض میکنم لکن لا یعتبر فی البطلان. لکن لا یعتبر فی البطلان یعنی چی؟ یعنی قصد به تنهایی، قصد چی به تنهایی آقایون؟ قصد شرط فاسد. قصد شرط فاسد به تنهایی معتبر نیست در بطلان. معتبر نیست در بطلان یعنی نمیتواند باعث بطلان عقد بشود. شما درست شرط فاسد رو قصدش کردی، اما چون تو لفظ نیاوردی تو متن عقد، این باعث بطلان نیست. دوباره برگردید. ان القصد و ان کان معتبرا فی الصحه، قصد اگرچه معتبر است در صحت، یعنی باید قصد باشه، رکنه. بدون قصد لفظ هم که بیاری فایده نداره، لفظ بدون قصد اثر نداره، این با صحت نیست. لکن لا یعتبر این قصد در بطلان، لا یعتبر این قصد در بطلان یعنی قصد شرط فاسد. حواست هست چی میگم؟ قصد شرط فاسد به تنهایی بدون آوردن لفظ باعث بطلان نیست، معتبر نیست در بطلان. یعنی چرا؟ لتوقف البطلان علی اللفظ و القصد، به خاطر اینکه بطلانم متوقف بر لفظ و قصده. یعنی چی؟ یعنی شما شرط فاسد رو هم باید قصدش کنی، هم باید لفظتو تو متن عقد بیاری تا باعث بطلان بشه. حالا حواشی رو نگاه کنید ببینید چه کردن. بعضیاشون غلط مسلم توی حل این عبارت دارن، دقت میکنید؟ حواستون باشه چجوری معنا میکنم، بعد مقایسه کنید، اشکال نداره. من اصراری ندارم برای اینکه بیان منو بپذیرید، معلوم بشه چی میخوایم بگیم. لتوقف رو ما علت برای چی گرفتیم آقایون؟ فلا یعتبر، یعنی قصد به تنهایی لا یعتبر فی البطلان، نمیتونه اثر بکنه تو بطلان. چرا؟ به خاطر توقف بطلان بر لفظ. و بعضیا گفتن این لتوقف علت یعتبره نه علت لا یعتبر. چجوری درستش کردم من نمیفهمم، هر کار کردم نشده. حالا شما هم فکر کنید ببینید میشه یا نمیشه. بله، لتوقف البطلان علی اللفظ و القطع، یعنی اگر بخواد باطل بشه با شرط فاسد، این شرط فاسد هم لفظ میخواد هم قصد میخواد. و کذالک صحه، صحت هم همینجوره. شرط صحیح اگر بخواد لازم العمل بشه چی میخواد؟ هم لفظ میخواد هم قصد میخواد. ولم یوجد فی الفرض، در فرض ما، تو بحث ما، لم یوجد. چی لم یوجد دوستان؟ لفظ و قصد. تو بحث ما لفظ و قصد با هم نیست. چون گفت چی؟ گفت لو کان من قصده ما ذلک ولم یشترط و لفظن کره. خب اینجا قصد هست اما لفظ نیست، ولذا کره ولذا لم یبطل. پس بطلان که متوقف بر هر دوست، تو ما نهنفی هر دو وجود نداره، لذا باطل نیست. معلوم شد این جواب دوستان اون اعتراض. ثم قال، بعد مرحوم شهید ثانی اینجوری میگه. این تتمه عبارت دوستان دو تا مطلب مرحوم شیخ انصاری از شهید ثانی در ذیل این عرض کنم، مطلب شهید ثانی این در واقع اعتراض و جواب ذکر میکنه. این دو تا مطلب شهید ثانی چیه؟ ببینید دوستان، اینجا دیگه یه مقدار روانه، مثل اون قبلی ها پیچ و خم نداره. دقت کنید، جناب شهید ثانی میفرماد این جواب صحیح نیست. چرا؟ چون دوستان بزرگوار، اصلا معنا نداره شما بگید هم در بطلان لفظ و قصد شرطه، هم در صحت لفظ و قصد شرطه. میدونید چرا؟ چون وقتی تو صحت شما میگید هم لفظ شرطه هم قصد شرطه، این معناش چیه؟ وقتی میگید هر دو شرطه، معناش این است که تخلف احدهما باعث بطلانه. یعنی لفظ نباشه باطله، قصدم نباشه باطله. پس چرا میگید بطلانم متوقف بر هر دوست؟ میدونید چی میخواد بگه شهید ثانی؟ میگه شما که میگید هم بطلان متوقف بر قصد و شرط است، هم صحت متوقف بر قصد و شرطه، خب این صدر و ذیلش با هم جور در نمیاد. چرا؟ چون وقتی میگی صحت متوقف بر هر دوست، یعنی هر دو باید باشه تا صحیح باشه. یعنی چی؟ یعنی یکیش که نباشه باطله. پس بطلان متوقف بر شرط و قصد هر دو نیست. درست شد؟ نگاه کنید این حرف اول. ثم قال، قال شهید ثانی و فیه من اون ظاهر، در این جواب، جوابی که به اون اعتراض داده، من ظاهره. چرا؟ فان اعتبارهما معا فی الصحه یقتضی کون و تخلف احدهما کافیا فی البطلان. اعتبار هر دو، هر دو یعنی لفظ و قصد، وقتی شما هر دو رو با هم دیگه معتبر دانستی در صحت، این اقتضاش این است که تخلف یکی کافی باشه در بطلان. پس یکیش که نباشه باید بی باطل باشه ها؟ و یرشد و الی، یه نظیرم میاره راهنمایی و دلالت میکنه به همین مطلب که احد هما که نباشه باطله، عبارت و صاحی و نائم و المکره. آقایون کسی که سهون یه شرطی رو میاره، کسی که خواب است و یک شرطی رو میاره، کسی که مکره است و یه شرطی رو میاره، این آقا لفظ رو آورده یا نیورده؟ لفظ رو آورده اما قصد نکرده. شما میگی چیه؟ بهش باطله. لفظ رو آورده اما قصد رو نیورده. پس چطور میگید بطلان متوقفه بر هر دوه؟ فان المتخلف، متخلف در این سه تا صاحی و نائم و مکره، الموجب للبطلان هو القصد خاصتاً، فقط قصد نکرده، و الا فلفظو موجودن تو این سه تا لفظ که موجوده. پس شما نمیتونید به طور کلی و در همه جا بگید بطلان متوقفه بر، بگو لفظ و قصد هر دوست. این دوستان مطلب اول جناب شهید ثانی. آخرین مطلب دوستان شهید ثانی رو هم بخونیم تا بعد ببینیم شیخ انصاری بهمون چی میگه. شهید ثانی میگه آقا از من جمع‌بندی بخواید، از من جمع‌بندی بخواید. به نظر من اونچه که ما باید حکم بکنیم، اونچه که ما باید بگیم تو این بحث بیع به شرط اینکه دوباره بفروشه، من نظرم اینه. شهید ثانی میگه ها، میگه من نظرم اینه، اگر دوستان خوب دقت کنید بخوایم بی صحیح باشه، لازم است که طرفین قصد بکنن بیعی رو که اثرش ملکیت باشد، به گونه ای که آقای مشتری ملزم به رد مبیع نباشه. هر بیعی که مشتری را ملزم کند به اینکه دوباره مبیع را برگردونه باطله. اگر شما یه بیعی انجام دادید که آقای مشتری در این بیع ملزم به رد و برگردوندن مبیع نباشه، ولو خودش دلش خواست میتونه برگردونه. اگر اون مختار باشه، شما اعتماد کرده باشی، مروت و جوانمردی داشته باشه، بخواد برگردونه، اون اشکال نداره. اما بیعی که مشتری را ملزم به رد مبیع بکنه، این باطله. پس کدوم بیع صحیحه؟ بیعی صحیح است که به نحوی انجام بشود که مشتری ملزم به رد مبیع نباشه. لذا اگر صرفا بایع و مشتری بعد از بیع اول قصد رد دارن، اما از روی اختیار خودشون، نه از روی الزام، این اشکال نداره، این بیع صحیحه. نگاه کنید ایچی دیگه، اگر شرط الزام آور باشه ایشون میفرماد باطله، الزام آور نباشه باطله. دیگه بحث نکرده، بذارید عبارت رو بخونیم. ایشون بحث نکرده کجاش الزام آوره کجاش نیست. والذی ینبغی فهمه، اون چه سزاوار است ما بفهمیم و حکم بکنیم اینه، انه لابد من قصده ما الالبیع المترتب علیه اثر الملک للمشتری. چاره ای نیست که اینا اگر میخوان بیع صحیح باشه ها، قصد بکنن متبایعان، قصده ما یعنی قصد بکنن، قصده ما یعنی قصد کنن متبایعان، الالبیع، به بیعی که المترتب علالبیع، که ترتب دارد بر این بیع اثر ملک برای مشتری، یعنی نتیجه این بیع ملکیت مشتری باشد، علا وجه لا یلزم و هورد دو، به گونه ای که ملزم نباشد این آقای مشتری، نشه الزامش کرد به رد مبی. هر بیعی که این الزام توش باشه بیع باطله، هر بیعی که این الزام توش نباشه بیع صحیحه. و انما یفتقر قصده ما لرده بعد از ذلك به طریق الاختیار. یفتقر دوستان یعنی صحت بی نیاز دارد. به چی نیاز داره دوستان صحت بی؟ به این که قصد بکنن متبایعان رد مبیع را بعد از بیع اول، بعد از ذلك یعنی بعد از بیع اول، قصد بکنن این رد رو به طریق اختیار، یعنی اون مختار باشه که برگردونه، اینم مختار باشه که برگردونه، اما واقعا بنا هم دارن برگردونن، اما الزامی در کار نیست. صحت بی نیاز به یه همچه قصدی داره، اگر این قصد رو بکنن بی صحیحه. از چه باب دوستان عرض کنم خدمت شما این طریق اختیار حاصل میشه. میگه نظران ارا وسوق البایه بالمشتری، از باب این که بایه به مشتری اعتماد داره، رفته به برادرش فروخته که اونم زود برگردونه، به پسرش فروخته که برگردونه، به رفیق جونجونیش فروخته چون اعتماد داره که برگردونه، ولو مختاره بر نگردونه اما بر میگردونه. ها؟ نظر به وسوق بایه به مشتری که انهو لایمتنه، وسوق داره به چی؟ وسوق داره به این که اون آقای مشتری منع نمی کند، امتناع نمی کنه من ردهی الی، از رد عرض کنم مبیع به این آقای بایه، به عقد جدید به محض اختیارهی و مروته، یعنی به عقد جدید منع نمی کنه به صرف این که اختیار داره، به صرف این که مروت داره، ها؟ به صرف اختیار و مروتی که داره منع نمی کنه، چون جوان مردی میخواد بکنه بر میگردونه به اون آقای بایه ولو الزامی بر او نباشد. انتها کلام جناب شهید ثانی در مسالک. سوال دارید بفرمایید. کدوم اصل بحث؟
اون غالب اصلی بحث این شخص فاسد خارج از عقد بود. شما این بیت مبی رو حل کرد.
بله تو ثم قال آخر اون بله بله تو ثم قال آخر مرحوم شهید ثانی وارد بحث ما نشد. آخه ما داریم نقل از مسالک میکنیم، مسالک بحثش بحث ما نبوده، بحثش مرابحه بوده، خواسته اونو حل کنه. شیخ انصاری داره مسئله رو نقل میکنه. برای چی نقل میکنه؟ برای اینکه اون حرف اول رو بزنه، باریکالله، اون حرف اول رو ایشون میخواد ثابت کنه، و الا ما هم قبول داریم تو ثم قال ایشون مسئله ما رو جواب نداد، اون مسئله مرابحه رو در واقع جواب داد دیگه. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری بعد از اون نقل عبارت اول مسالک و نقل عبارت دوم مسالک با همه بند و بیلش، ایشون میفرماید که میخواد حرف شهید ثانی رو دوستان نقد بکنه. نگاهتون دوستان به حرف شهید ثانی به اون حرف اول باشه. البته حرف دوم هم عرض کردیم، اون قسمت اول فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک در ذیل عبارت محقق حلی همون فرمایش قبلی بود، البته عرض کردم یه بحث نسیان رو اضافه کرد. به این اعتراض و جوابش و اون حرفای شهید ثانی بعدش فعلا به اینا کار نداریم، برمیگردیم به اصل قضیه‌ای که شهید ثانی فرمود، تفصیلی که شهید ثانی داد، میخوایم اونو یه مقداری چیکارش کنیم؟ نقدش کنیم. شهید چی فرموده بود آقایون؟ شهید فرموده بود که شرط مذکور قبل از عقد اگر فاسد بودنش بی اثر بودن این شرط، چون قبل عقد ذکر شده، بی اثر بودنش معلوم بوده برای متبایعان، اینجا بیچیه؟ صحیحه. اگر نه، اینا نمیدونستن، فکر میکردن حتی اون شرط مذکور قبل از عقدم اثر داره، جاهل بودن به بی اثر بودنش، اینجا گفتیم بیچیه؟ باطله. این تفسیری بود که شهید ثانی داد. شیخ انصاری دوستان چی میگه؟ شیخ انصاری میفرماد در فرضی که متبایعان عقد مجرد از شرط رو به همون نحوی بخونن که عقد مقترن به شرط رو میخونن، یعنی چی؟ یعنی در هر دو بناء بر شرط رو دارن. آخه یه وقت هست شرط رو ذکر میکنه و قصدش میکنه، یه وقت ذکر نمیکنه اما قصدش میکنه. ها؟ ایشون میفرماید اگر عقد مجرد از شرط را، عقد بدون شرط را به همون نحوی بخونن که عقد مقترن به شرط رو میخونه، یعنی چی؟ یعنی در هر دو بنا بر شرط بگید داره، فقط فرقش اینه تو یکی اون شرطی رو که بنایش رو داره و قصدش کرده ذکر کرده، تو اون دیگری ذکرش نکرده تو متن عقد، تو یه جا ذکر کرده تو یه جا ذکر نکرده. ایشون میفرماید در اینجا اگر ما قائل باشیم شرط بنایی با شرط تلفظی فرقی نداره، که ظاهراً شهید ثانی مبناش اینه، اگر بگیم شرط بنایی با شرط تلفظی، یعنی اونجایی که شما شرط رو ذکر نکردی اما بنات بر شرط بوده، با اونجایی که بگو شرط ذکرش هم کردی. اگر گفتیم این دوتا فرقی نمی کنه، دیگه شما نباید بین علم و جهل فرق بگذاری. چرا نباید بین علم و جهل فرق بگذاری؟ خوب دقت کنید، علتش این است که عالم هم می تواند، عالم به فساد شرط ها، او هم می تونه بنای بر شرط داشته باشه. همه که متدین نیستن که، همه که خداشناس که نیستن که. آخه شهید ثانی دوستان چیکار کرد؟ شهید ثانی حرفش این بود، میگو اون بابایی که میداند شرط خارج از متن عقد بگو بی اثره، اون معلوم میشه عقد رو مبتنی بر اون شرط بگو نخونده، خودش اقدام کرده بر شرط بدون شرط، از میخوام عقد بدون شرط، ولذا این عقد صحیحه. ایشون میگه نه بابا، همینجا با اینکه عالم است به اینکه شرط خارج عقد فاسده به درد نمیخوره، اما میتونه بنائه بر او داشته باشه. خب الان آقا تو بازار خیلی ها میدونن ربا، اما میگیرن میخورن یه آبم روش خیلی راحت. این نیست که هر کسی میداند شرط خارج عقد فاسده چون علم داره پس بنابر او نگذاشته، نه، میتونه بنابر او گذاشته باشه و با بنائه بر او خونده باشه. خب شما هم که فرقی بینه بگو شرط بنایی و شرط تلفظی نمیگذاری که. پس اگر بخواد فرقی باشه باید بین شرط بنایی و تلفظی فرق باشه، نه بین علم و جهل، چون میتواند شخص عالم باشد و در عین حال بنای بر شرط داشته باشه. پس نگید آقا اونی که عالمه بنای بر شرط نداره، اونی که جاهله اقدام بر شرط کرده. ها، بین این دوتا فرق نگذارید. این دوستان عرض کنم خدمت شما اشکال مرحوم شیخ انصاری، حالا یه تتمه‌ای داره، نمیدونم دیگه میرسم یا نه، بذارید برم جلو. اقول اذا اوقعا، اوقعا یعنی اوقع المتبایعان، اگر واقع کنن متبایعان عقد مجرد رو، عقد مجرد در مقابل عقد متأهل نیستا، عقد مجرد در مقابل عقد عقدیست که شرط توش ذکر شده، یعنی مجرد از ذکر شرط، اگر واقع کنن بایع و مشتری عقد مجرد از شرط را به همون نحو، علن نحو الذی یوقعانه مقترنن به شرط، یعنی هر دو رو یه جور واقع کرده و فرض عدم و تفاوت بینهما، و فرض بکنیم دوستان بین این دوتا، یعنی عقد مجرد از شرط و عقد مقترن به شرط، فرقی نیست در بناء بر شرط، یعنی تو هر دو بناء بر شرط داشته. فل بناء علی شرط، فل التزام بهی، التزام به شرط، تو هر دو بناء بر شرط داشته، التزام به شرط داشته، اما اینا هیچ فرقی ندارن الا تو چی؟ الا به تلفظ به شرط تو یکی و عدم تلفظ به شرط تو یکی دیگه. ها، اینجا اگر ما گفتیم این دوتا در هر دو بناء بر شرط داشته، فقط فرقش این بوده تو یه جا تلفظ کرده تو یه جا نکرده، اینجا فإن قلنا بعدم اعتبار التلفظ في تأثير الشرط الصحيح والفاسد، اگه یه کسی مثل شهید ثانی مبناش این شد، شیخ انصاری معتقد شهید ثانی مبناش اینه، اگر یه کسی مبناش این شد، اگر ما قائل شدیم مثل شهید ثانی به عدم اعتبار تلفظ در تأثیر شرط صحیح و فاسد، یعنی چه تلفظ بکنی چه نکنی فرقی، یعنی شرط بنایی مثل شرط تلفظی است، فرقی اینا با هم دیگه ندارن، اگر کسی این مبنا شد دیگه فلا وجه الفرق بین من یعلم فساد الشرط و غیره، بین عالم و جاهل دیگه نباید یه همچه آدمی فرق بگذاره. میدونی چرا؟ فان العالم بالفساد لا یمنعه علمه عن الاقدام على العقد مقیدا بالالتزام، عالم به فساد با اینکه میدونه عقد خارج عقد، کمکم کنید، شرط مذکور در خارج عقد فاسده به درد نمیخوره، با این حال این علمش به فساد معنی نمیکنه این علم از اقدام بر عقد مقیدن بالالتزام به مشترته خارج العقد رو از عبارت بردارید بذارید به شرط خارج عقد، به شرط تو التزام به این شرط او رو معنی نمیکنه که اقدام کنه بر عقد مقیدن به التزام به شرط، نه عالم به فساده، اما در این حال عرفاً چون میتونه یقه این آقا رو بگیره، میگه آقا ما شرط کردیم، حالا کار به شرع هم نداریم که قبول داره یا نداره، بالاخره شرط کردیم. خب خیلی الان تو بازار هستن دیگه، طرف میگه من کار به شرع ندارم، ها با تو شرط کردم باید بهش عمل کنی، زورش هم میرسه یقش هم میگیره میگیره. ها بل اقدامه که اقدام من یعتقد الصحه، اقدام این عالم به فساد بگید مثل اقدام کسی است که اعتقاد به صحت داره. فقط این چون دین حالیش نمیشه، مسائل شرعی حالیش نمیشه، فرقی نمیگذاره بین این دوتا. ها کما لا فرقه. یه لحظه من دقت کنید دوستان بزرگوار، ایشون میفرماد بین عالم و جاهل در ایقاع عقد فاسد هم فرقی نیست، یعنی علم و جهل نمیتونه اثرگذار باشه. خوب دقت کنید، گاهی شرط عقد فاسد نیست، خود عقد فاسده. مثل چی؟ مثل به یه خمر، به یه خنزیر. اگر کسی شراب بفروشه، ایشون میفرماد فروختن شراب فاسده، باطله، چه این آقا جاهل به فساده بی باشه چه عالم باشه. چطور اونجا ما فرق نمیگذاریم؟ اونجا که نمیگیم آقا اون عالم چون عالم بوده اقدام نکرده، اونی که جاهله اقدام کرده، فرق نمیگذاریم بین اینا. چرا؟ چون هر دو اقدام بر بی واقعا کرده. ولذا میگه کما لا فرق فی ایقاع العقد الفاسد. عقد فاسد رو مثال زدم به چی؟ به خمر. بین من یعلم فساد این عقد و عدم ترتب اثر شرعی بر اون، و بین غیر این من یعلم. غیر من یعلم یعنی جاهل. بین عالم به فساد و عدم ترتب اثر شرعی و بین غیر این عالم هیچ فرقی نیست. در هر دو صورت بیع خمر فاسده و فرقی بین عالم و جاهل نیست. خلاصه دوستان و بالجمله، فل اقدام علل عقد مقیدن، اقدام بر عقد مقیدن، مقیدن یعنی مقیدن به شرط فاسد. تو بحث خودمون این اقدام امر عرفیون ولو امر شرعی نیست، ولو شارع مقدس قبول نکرده، اما عرف این کار رو انجام میده، امر عرفیست. یستر من المتعاقدین و ان علما به فساد شرط، ولو متعاقدین علم به فساد شرط داشته باشن. لذا آقای شهید ثانی تفصیل شما بین عالم و جاهل درست نیست. فقط یک بحث میمونه که انشاءالله جلسه بعد، و اون بحث نسیانه که سطر سوم صفحه پیش که گفتیم اون نسی ذکر رو، اون میمونه انشاءالله فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.